ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تایید خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش. دفتر سخنگوی دولت اعلام کرد شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی علت استعفای وزیر.
امروز پایان می‌یابد نام‌نویسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شاهد در سامانه سجا
و طرح تابستانی کتاب پس از دو فصل غیبت از تیر آغاز می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم آل جعفر و من محمد رضا اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور با استعفای سید محمد بطهایی از وزارت آموزش و پرورش موافقت کرد. دفتر سخنگوی دولت اعلام کرد سید محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش به منظور شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا داده و رئیس جمهور هم پیش از اتمام موعد مقرر مسئولان برای اعلام استعفا به منظور نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی با این استعفا موافقت کرده است. گفتنی صبح دیروز خبر استعفای وزیر آموزش و پرورش در کانال‌های رسمی منتشر شد و تا عصر پنج شنبه و اینطور خبر رسمی در سایت وزارت آموزش و پرورش مبنی بر این که خبر پذیرش استعفای وزیر آموزش و پرورش که برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها آن را منتشر کردند تکذیب می‌شود، هیچ منبع رسمی این خبر را تایید و یا رد نکرد. اما همزمان با غروب دیروز دفتر سخنگوی دولت این خبر را تایید و اعلام کرد سرپرست وزارت آموزش و پرورش فردا منصوب خواهد شد.
نام‌نویسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شاهد در سامانه سجا امروز پایان می‌یابد. مهلت ثبت نام متقاضی در پایه اول دوره ابتدایی از 4 خرداد شروع شده بود. خانواده های متقاضی ثبت نام فرزندان خود در مدارس شاهد می توانند از طریق سامانه سجا به نشانه saja.medu.ir اقدام کنند.
طرح تابستانی و اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان دختر امسال در 7000 گاه بسیج برگزار می شود. مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان گفت
ویژه برنامه هایی که برای تابستان پیش بینی کردیم شامل برنامه های سیاحتی، زیارتی، اردوها و آموزش های مهارتی و بصیرتی که عزیزان به ویژه دانش آموزان عزیز و دختران عزیز شاموزمون و همینطور دانشجویان میتونن به پایگاه های بسیج مراجعه بکنن و از این برنامه بهره مند بشن. ضمن اینکه پیش بینی کردیم که عزیزان بتونن در کنار خانواده هاشون هم به صورت مشترک در برنامه حضور پیدا بکنن که در بخش های مهارتی آموزش های صنایع دستی، کارآفرینی و مهارتی پیش بینی شده و در بخش های مختلف دیگه تقویت درسی و بخش های بصیرتی و دانش رسانه‌ای هم پیش بینی شده که بتوانیم ان شاء الله در طول تابستان همه عزیزان به ویژه در حوزه فضای مجازی اطلاع و آگاهی های بیشتری داشته باشن و به صورت بهینه از این فرصت استفاده بکنن. 7000 پایگاه مقاومت بسیج آماده شده برای حضور همه جوانان و نوجوانان.
نام‌نویسی 21مین دوره عتبات دانشگاهیان از فردا در سایت لبک آغاز می‌شود. رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت ثبت نام از متقاضیان دانشگاهی در گروه‌های استادان، متأهلین، دختران و پسران دانشجو و کارکنان دانشگاه‌ها به مدت 10 روز انجام می‌شود. مرتضی مطهری پور افزود اعزام این دوره از عتبات نیز از تیر تا مهر انجام می‌شود. به گفته رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، همچون دوره‌های قبل وام قرض الحسنه 1.5 میلیون تومانی و 3 میلیون تومانی به ترتیب برای سفر زمینی و هوایی به زائران دانشگاهی تعلق خواهد گرفت.
حلقه دوم کتاب انسان 250 ساله به زبانهای جدید ترجمه شد. حسن ادیب‌زاده مدیر مؤسسه ایمان جهادی صحبا از ترجمه این اثر به زبانهای جدید خبر داد و گفت این اثر تا کنون به زبانهای عربی، اردو، ترکی استانبولی، فرانسوی، مالایی و حوسایی ترجمه شده. او افزود ترجمه این اثر به این زبانها به همت گروه‌های خودجوش و علاقه‌مند صورت گرفته و ما حتی گاه بعد از ترجمه مطلع شدیم که این ترجمه صورت گرفته است. حلقه دوم انسان 250 ساله شامل سخنرانی‌ها و مطالب دست‌نویس مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی مبارزاتی ائمه علیهم السلام از پیش از انقلاب تا سال 1389 است. عنوان کتاب عیناً برگرفته از کلام مقام معظم رهبری است و بیانگر نوع نگاه ایشان به رویکرد سیاسی مبارزاتی ائمه علیهم السلام است. این کتاب شامل 17 فصل است که نحوه چینش عناوین فصلها به صورت ترتیب تاریخی زندگی ائمه از دوران پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم تا دوره امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام است. کتاب به دنبال انتقال مفهومی متعالی از مسیر و مقصد زندگی مجاهدانه ائمه است و از این رو بیش از آن که یک کتاب تاریخی صرف باشد، یک فراتحلیل تاریخی است.
طرح تابستانی کتاب از تیر آزمی شود. مدیر عامل خانه کتاب گفت به خواست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد قرار بر این شده است که طرح تابستانی کتاب را اواخر تیر و پس از یک دوره وقفه آغاز کنیم. نیکنام حسینی پور افسود با توجه به افزایش قیمت کتاب خواسته ایم تا بودجه یار افزایش شود. گفتنی است طرح زمستانی کتاب در سال گذشته و طرح ایدانی کتاب در نوروز امسال به علت پرداخت نکردن معوقات کتاب فروشی های طرح پاییزه لغو شد.
نمایشگاه و جشنواره سالانه کتاب شهر میدان سرخ مسکو از بزرگترین نمایشگاه های کتاب شهری در جهان است که امسال هم همچون 5 سال گذشته ایران حضور فعالی در این نمایشگاه دارد.
بهار فصل کتاب و کتابخوانی در روسیه است. فصلی که برای تشویق مردم به ویژه کودکان و نوجوانان به مطالعه نمایشگاه و جشنواره های کتاب رونق میگیره. میدان سرخ مسکو هم برای پنجمین سال پیاپی میزبانی یکی از نمایشگاه های بزرگ کتاب شهریه و غرفه انتشارات صدرا از کشورمون با عرضه کتاب های ترجمه شده به زبان روسی پای ثابت این نمایشگاهه. تایی مدیر انتشارات بنیاد مطالعات اسلامی:
امسال برای پنجمین بار متوالی در نمایشگاه میدان سرخ شرکت میکنیم. مثل سالهای قبل آثار جدیدمون آوردیم، به خصوص که با توجه به اینکه امسال 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هم هست، دو تا کتاب نفیس در مورد نظام حکومتی ایران هست و مجموعه مقالاتی هست که اثر اندیشمندان روس هست.
انتشارات صدرا و بنیاد مطالعات اسلامی با همکاری مراکز علمی و فرهنگی روسیه تا کنون 300 عنوان کتاب در حوزه‌های مختلف از جمله اسلام شناسی و ایران شناسی به زبان روسی ترجمه و منتشر کرده. هادوی مدیر بنیاد مطالعات اسلامی در روسیه:
این کتاب مجموعه مقالاتی از نویسندگان محققین روس و ایرانی در موضوع 40 سالگی انقلاب اسلامی، بررسی شرایط فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی هستش در دوران 40 ساله. کتاب دیگه‌ای که داریم معرفی نظام جمهوری اسلامیه که با هدف یک سیری از درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی، معرفی ساختار قانون اساسی.
این نمایشگاه کتاب در میدان سرخ مسکو یکی از بزرگترین بازارچه‌های فروش کتاب شهری در سراسر جهان که هر سال برگزار میشه و امسال در اون بیش از 100,000 عنوان کتاب ارائه شده. غرفه صدرا یکی از غرفه‌های پربازدید و شلوغ در نمایشگاه امساله. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، میدان سرخ مسکو.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخوانی با اجرای همکارم خانم یوسفی.
کتاب تولد در لس آنجلس، خاطرات محمد عرب خواننده آمریکایی به کوشش بهزاد دانشگر و توسط انتشارات عهد مانا منتشر شد. همیشه خاطرات کسانی که یک شبه مسیر زندگیشان عوض می شود و از بیراه به راه درست می رسند جذاب و آموزنده است. برخی تصمیم های یک شبه و تغییر و تحول های لحظه‌ای دنیای آدمی را آباد می کند و برخی برعکس از دنیا می گذری و به دنیای بعدی می رسی. داستان محمد عرب از نوع دوم است. کسی که جوانیش در لس آنجلس به خوشگذرانی و خوانندگی گذشته و حالا برای تکمیل کردن مجموعه خوشی‌هایش راهی ریو دو ژانیروی برزیل می‌شود. اما درست در همین لحظات حضور در برزیل و در سر و صدای یکی از گروه‌های موسیقی جرقه ذهن محمد را تکان می‌دهد و تا به امروز مسیر زندگیش را عوض می‌کند. چند آیه دیگر خواندم و جلو رفتم تا آیه 23 و 24 سوره بقره. حس خاصی نداشتم، برای همین قرآن را بستم و گذاشتم کنار. چند لحظه که گذشت یک دفعه با خودم فکر کردم که معنی این جمله که خواندم چه بود. همان اول کار میگوید این است کتابی که راهنمای پرهیزگاران است و این جملات جوعه جرقه است که تا به امروز زندگی خیلی های دیگر مثل محمد عرب را تغییر داده و به مسیر صحیح کشانده است.
هر هفته یکی از نسخه های خطی قرآنی موزه آستان قدس معرفی می شود. حجت الاسلام سید جلال حسینی، رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت این اقدام در برنامه سه‌شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی انجام می شود و یکی از نسخ خطی بر روی پایگاه اینترنتی کتابخانه آستان قدس رضوی به نشانی library.razavi.ir قرار می گیرد.
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی یکی از معتبرترین کتابخانه های جهان اسلام با برخورداری از 100,000 نسخه خطی در علوم مختلف و به ویژه 23,000 نسخه قرآنی به منظور معرفی این آثار ارزشمند و نفیس به صاحب نظران، علاقمندان، قرآن پژوهان، پژوهشگران جهت تحقیق و بررسی بیشتر، برنامه‌های سه‌شنبه‌های فرهنگی رو در سازمان کتابخانه‌ها برنامه‌ریزی کردیم و در حال اجراست که هر هفته ساعت 10 صبح در محل موزه‌های این آستان مبارک یکی از آثار ارزشمند، نسخه‌های خطی، سند یا شیء موزه ای رو معرفی میکنیم و در همین راستا هر هفته ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه یکی از نسخه های خطی قرآنی رو نیز روی وبسایت سازمان کتابخانه ها با متن کامل در اختیار علاقمندان قرار خواهیم داد.
ساعت کاری موزه ها و کاخ موزه های مجموعه سعدآباد به روال معمول قبل از ماه مبارک رمضان بازگشت. ساعت کاری مجموعه سعدآباد هر سال در ماه مبارک رمضان کاهش می‌یابد و با پایان این ماه مبارک به روال عادی خود باز می‌گردد. بر این اساس موزه های سعدآباد همه روزه از ساعت 9 صبح تا 18:45 دقیقه پذیرای بازدید کنندگان است.
مرحله غربالگری طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا امروز همزمان در سراسر کشور آغاز شد. دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی بسیج ملی کنترل فشار خون، در این باره به خبر رادیو گفت این طرح تا 15 تیر ادامه خواهد داشت.
بسیج ملی کنترل فشار خون مرحله اول که با همیاری و همراهی رسانه‌های گروهی و جمعی در 27 اردیبهشت ماه عملا آغاز شد و همزمان با روز جهانی فشار خون، امروز شاهد آغاز مرحله دوم برگزاری این بسیج ملی هستیم که شامل مرحله اجرایی، عملیاتی و غربالگری هست و انشاءالله از امروز در سراسر کشور ما شاهد این خواهیم بود که مراکز بهداشتی تابعه وزارت بهداشت درمان آموزش و پزشکی، هم از خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت، مراکز خدمات جامعه، سلامت شهری و روستایی، موضوع سنجش فشار و ثبت مشخصات و فشار خون رو در رنده الکترونیک سلامت ایرانیان براتی خواهند گرفت. در این راستا ما شاهد این هستیم که علاوه بر مراکز بهداشتی متعلق به مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور، سایر ارگان‌ها، نهادها از جمله نیروهای مسلح، هلال احمر، سازمان تامین اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان‌های مردم نهاد مبادرت به تأسیس و راه اندازی مراکزی تحت عنوان ایستگاه‌های سنجش فشار خون در حوزه ماموریتی خودشون و تحت نظارت با همراهی و هماهنگی وزارت بهداشت کردن که بیش از 10,000 ایستگاه سنجش فشار خون ثابت و سیار در سراسر کشور در کنار 26,000 مرکز بهداشتی که در تابع وزارت بهداشت هست و همچنین بیش از 1,000 بیمارستان دولتی و غیر دولتی موضوع سنجش فشار خون کلیه افراد بالای 30 سال انجام خواهد و ما انشالله شاهد این هستیم که طی هفته های آتی تا 15 تیمای مرحله دوم هم انجام خواهد شد.
صنعتگران کشورمان در چهارمهار و بختیاری موفق شدند با تولید رزین آب‌پایه واردات این محصول را به صفر برسانند. به گفته مسئولان این کانه، تحریم‌ها باعث شد که خود آنها دست به کار شوند و چشم به دیگران نداشته باشند.
انحصار شکنی تولید رزین آب‌پایه امولسیونی به دست توانای متخصصان چهارمحال و بختیاری
تو صنایع کاغذسازی، صنایع بتن، صنایع فرش و موچه، صنایع چاپ پارچه کاربردهای به اصطلاح گسترده‌ای داره.
غربی‌ها که در انجام تعهد فروش خود به کارخانه ناز کردند و سر قولشان نموندند، ایده ساخت کالای ایرانی در ذهن جوان ایرانی جرقه زد.
وقتی که سال 88 قسمت تافتینگ این شرکت شروع کار کرد، این چسب و لاتکس و از کشورهای خارجی مثل بلژیک یا آلمان یا کره بعضن وارد می‌کردیم. خب مشکلات عدیده‌ای بود تو این زمینه.
بنابراین تصمیم گرفتیم با استفاده از توان داخلیمون و نیروهای آرندی خود شرکت این کارو انجام بدیم.
تنها واحد تولید رزین آب‌پایه کشور 70 تن محصول روزانه خود را هم برای مصارف داخلی تامین می‌کند و هم مشتری خارجی اش را پیدا کرده. سرمایه‌گذار که پای کار بیاید و دولت هم مواد اولیه را برای او تامین کند، موفقیت تحقق می‌یابد. تلاش کارکنان این واحد تولیدی دستیابی به عرضه 300,000 تن انواع چسب و رزین در آینده ای نزدیک است. شرایط تحریمی در کنار اعتماد به نفس داخلی متخصصان این واحد تولیدی را به فکر انداخت تا نه تنها واردات را به صفر برسانند، بلکه خود را برای تولید روزانه 100 تن انواع رزین آب‌پایه آماده کنند. داوود قصری، خبرگزاری صدا و سیما، چهارمحال بختیاری.
همه کابل‌های تلکابین و تلستیج کشور برای استانداردسازی بازسازی شدند. معاون ارزیابی و کیفیت استاندارد ملی استاندارد ایران گفت از 47 تلکابین و تلستیج موجود در کشور تاکنون کابل‌های 20 مورد گواهینامه استاندارد دریافت کرده‌اند و 21 مورد در حال بازرسی و رفع نقص است و 6 مورد دیگر هم در حال راه اندازی است. گفتگوی همکارم مریم واحدی با مسلم بیات رو در این باره می‌شنویم.
در خصوص کیفیت تلکابین و شهر بازی ها و نظارت هاتون چه کارهایی انجام دادید؟
در حال حاضر 47 تجهیز در زمینه کابل راه‌ها که شامل تلکابین و تلستیج میشه در کشور ما داریم. از این 47 تجهیز ضریب نفوذ استانداردسازی 100% به این معنا که همه این تجهیزات که شامل تلکابین و تلستیج میشه ما بازرسی کردیم و عیوبشون مشخص شده در تمامی شهرهای کشور. 20 تجهیز موفق شدن که زمینی که ما بازرسی کردیم نواقص رو برطرف بکنن و گواهینامه ما رو دریافت بکنن. 21 مورد که 9 موردش تلکابین هست و 12 مورد هم تلسیج، بازرسی هاشون همچنان در حال انجامه. 6 مورد هم تجهیز داریم که در حال نصب جدید مثل علوم تحقیقات و جای دیگه که اینها در حال نصبن. عمده ترین مشکلی که در تجهیزات کابل راه تحت عنوان تلکابین و تلسیج وجود داره، بعضن عمر بسیار بالاست که تأمین قطعات و اصلاح تجهیزات رو خیلی با مشکل مواجه میکنه. ناگزیرن بعضن قطعاتی رو در داخل تولید بکنن که فرایند ولیدیشنش و صحه گذاریش بسیار مشکل هست.
از سراسر گیتی
شرکت ایران خودرو پیش فروش خودروی دنا پلاس اتوماتیک را از فردا آغاز می کند. این خودرو با پیش پرداخت 80 میلیون تومانی ثبت نام می شود و زمان تحویل خودرو فروردین تا تیر سال آینده تعیین شده است.
مدیرکل محیط زیست استان کوهگیلویه و بویراحمد از کنترل آتش سوزی در 400 هکتار از جنگل های این شهرستان خبر داد. این آتش سوزی که از دیشب آغاز شده بود، علت اصلیش صاعقه اعلام شد، اما موضوع در دست بررسی است.
آزمون کارشناسی ارشد سال 1398 با رقابت 614653 نفر در روزهای 23 و 24 خرداد برگزار می شود.
بر اساس سقوط پالاگرایدر در سلمان شهر مازندران 11 نفر مصدوم شدند. 9 تن از زخمی ها برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند تا علت سقوط اعلام نشده.
طرح زوج و فر در پایتخت از فردا به روال قبل باز می گردد. به گفته سردار مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، طرح زوج و فر که در ماه رمضان یک ساعت کاهش یافته بود، از فردا به روال سابق، یعنی از ساعت 6:30 صبح تا 19 برمیگردد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت طرح موضوعات فرابرجامی ضمن بی‌اعتمادی ایران به طرای اروپایی آمریکا را به هدف خود در فروپاشی برجام نزدیک‌تر می‌کند.
رئیس جمهوری روسیه بر پیگیری همه توافق‌ها و طرح‌های مشترک با ایران و پایبندی به همه تعهدات خود تأکید کرد و گفت مسیری که دولت آمریکا در مقابل ایران در پیش گرفته بن‌بست است.
و برخلاف خواسته آمریکا و فشارهای این کشور، شرکت هواوی چین و روسیه قرارداد همکاری منعقد کرد.
رئیس پلیس راهور ناجا به رانندگان توصیه کرد با توجه به ترافیک سنگین در جاده ها به خصوص جاده های شمالی امروز را برای بازگشت به شهر انتخاب نکنند. سردار سید کمال هادیانفر در گفتگو با همکارم علی مردانی با اشاره به اینکه 82% تخلفات در جاده های کشور تخلفات حادثه ساز است افزود:
بار برگشتمون عملا از دیروز صبح و بعد از ظهر به خصوص شروع شده و دیشب بار سنگینی رو ما از شمال به جنوب کشور داشتیم و محدودیت هایی که ما ایجاد کردیم و اعمال کردیم از جنوب به شمال سبب شد که بار جاده حراز طبیعی تر جا به جا بشه و این بار به سمت شمال به جنوب در حرکت هستش، ولی در نقاطی سنگین و ترافیک داره. محور حراز به تهران در محدوده گزنه و امامزاده هاشم بار ترافیکی داریم. محور فیروزکوه ما ترافیک سنگینی رو تحمل میکنه، ولی محور دو طرفه داره استفاده میشه. محور چالوس به خصوص در محدوده کندوان، مرزن‌آباد، گچسر ترافیک سنگینی رو جاده تحمل میکنه. محور رشت قزوین هم همین وضعیت رو داره، به خصوص در منجیل و رودبار که بزرگراه سرریزش در این دو شهر در واقع اتفاق میفته که ترافیک سنگین رو تو اون بخش ما شاهد هستیم.
تخلفات حادثه توی این چند ساعتی چه جوری بود؟
ما تو محورهای شمالی به جهت اینکه تراکم ترافیک داشتیم الحمدلله نه تصادف خیلی جدی داشتیم و نه تخلف جدی حادثه ساز، تاکید شده که با تخلفات حادثه ساز برخورد جدی داشته باشند.
و حالا امین حسینی نقشینه، سازمان هواشناسی و گزارش وضع هوای کشور.
در 5 روز آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می‌کنیم تا روز یک شنبه هفته آینده. بعد از ظهرها و اوایل شب‌ها برای نقاطی استان‌های واقع در نوار شمالی کشور، زاگرس مرکزی شامل کوکیلو و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب استان اصفهان، شرق لرستان، استان مرکزی همدان، همچنین شمال استان فارس و غرب یزد رشد ابر، رگبار کنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو پیش بینی میکنیم. از روز دوشنبه کاهش ناپایداری ها در نیمه شرقی کشورمون و سواحل دریای خزر و شمال استان فارس رو خواهیم داشت. ضمناً برای شمال سیستان و بلوچستان به ویژه منطقه زابل طی این مدت وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک رخ میده. اما برای تهران پیش بینی میکنیم که طی 5 روز آینده آسمانی کمی ابری داشته باشه، وزش باد داشته باشه و در ساعات بعد از ظهر و شب روی ارتفاعات شرقی استان افزایش ابر و رگبار پراکنده باران رخ بده. بیشینه دمای امروز 37، برای شمیرانات امروز 33، کمینه دمای فردا صبح شمیرانات 21، مهرآباد به 27 درجه خواهد رسید.
در پناه ایزدی یکتا پیروز باشید. روز خوش و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت شما شنوندگان خوب و ارجمند، همراهان خوب و گرانقدر شبکه رادیویی فرهنگ، افتخار داریم که با برنامه‌های بخش دوم امروز جمعه 17 روز از خرداد ماه سال 98 همراه شما عزیزان باشیم. همکاران بنده در برنامه‌های این بخش: صدابردار سیما معصومی راد، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری، هماهنگی مصطفی رهگذر، بنده حامد عباسی گوینده این بخش و تهیه کننده فرامرز علی خانی. فهرست و زمان پخش برنامه‌های این بخش تا اونجایی که فرصت بشه اعلام میکنم. شما هم برنامه‌ریزی کنید، برنامه مورد نظرتون رو در ساعت خودش شنونده باشید. اولین برنامه حدوداً 4 دقیقه دیگه تقدیمتون میشه با عنوان خشت اول. در ساعت 15:15 دقیقه برنامه فکرانه رو خواهیم شنید. ساعت 16 دیدار در رادیو تقدیم حضورتون خواهد شد و در ساعت 16:25 دقیقه میان برنامه گفتارش رو خواهیم شنید. نوت هفتم رو در ساعت 16:30 دقیقه میتونید شنونده باشید. ساعت 17 برنامه آیین سپاس رو تقدیم خواهیم کرد و کتابک نام برنامه است که در 17:30 دقیقه تقدیم آی حوزه کودک خواهد شد. آشتی کنان در ساعت 18 درباره آشتی زوجین با شما صحبت خواهد کرد و همراه لحظه های شما خواهد. در ساعت 19 همکارانم در واحد خبر ما را از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان مطلع خواهند ساخت و ساعت 19:30 دقیقه برنامه جوانه ها رو خواهیم شنید. میان برنامه گفتارش رو ساعت 21:54 دقیقه، اصلاح میکنم، در ساعت 19:54 دقیقه خواهیم شنید و در ساعت 20 برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب رو به سمعتون خواهیم رسوند. از واژه تا صدا مسابقه نویسندگی است که شما عزیزان میتونید در ساعت 20:50 دقیقه بشنوید. 21:30 دقیقه برنامه سیم و زر رو به سمعتون خواهیم رسوند و آخرین برنامه این بخش گفتارش خواهد بود در ساعت 21:53 دقیقه. دوستان ارجمند، چند آگهی بازرگانی با هم میشنویم، در خدمتتون هستیم.
خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته.